أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صورت سوم از سور هفتگانه برای انعطاف عمل در اثنای صلات، که صورت سوم این بود که در اثنا عمل آزاد شده، علم به عتق پیدا کرده، بعد از علم به عتق مبادرت به سطر رأس نکنه، بلکه بدون سطر رأس و شعر نماز را تمام بکنه. آیا این نماز صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم سید فرمودن حکم به بطلان این نماز می شود. قول معروف هم قول به بطلان بود. در مقابل این قول معروف و مشهور وجهی بود که مرحوم عبارتی بود که مرحوم شیخ در خلاف داشتن، که از این عبارت استفاده می شد: نه، نماز زن در این صورت هم حکم به صحت می شود. بس به وجه حکم به صحت در این صورت ثالثه رسید. دلیل بر این که در صورت ثالثه حکم به صحت می شود، دلیل چه چیزی است؟ همانطور که در جلسه قبل بیان شد، یک وجهی در کلام خود مرحوم شیخ طوسی در خلاف ذکر شده به عنوان دلیل بر صحت صلات زن در این صورت. عبارت مرحوم شیخ طوسی هم این بود که ابطال و صلاته ها یحتاج الى دلیل و لیس فی شرع ما یدل علی، که این دلیل در کلمات مثل مرحوم صاحب مدارک و اعلام دیگر اینطور توضیح داده شد که چون این صلات در حال شروع واجد شرط بود، صلاتی که در حال شروع واجد شرط بود، این صلات صحیح است، ولو در ادامه احتیاج به بقای شرط ندارد. در ملاک در اشتمال شرط، اشتمال صلات بر شرط، حال شروعی در صلات، نمازی که در اول واجد شرط بوده، این نماز حکم به صحت او می شود، مگر اینکه مبتلی برای این نماز بیاید و مبتلی آخری در اینجا نیامده است. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، ظاهر کلام شیخ در این تعلیل اینه که ملاک در صحت صلات در همه شرایطی که نسبت به همه شرایطی که برای صلات معتبر هست، ملاک در صحت صلات این هست که عند شروع صلات شخص واجد شرط باشه، ملاک اینه. اما ادامه داشتن شرط در اثنای صلات چنین چیزی شرطیت ندارد. با توجه به این ملاک، ما نماز زن را در صورت ثالثه در نظر بگیریم، این نماز واجد شرط حین شروع بوده، چون حین شروع زن مملوک بوده و مملوک هم که سطر رأس و شعر لازم نبود. در نتیجه نماز او در حین شروع واجد شرط بود. همین مقدار که در حین شروع واجد شرط بود، برای صحت صلات الى آخرها کافی هست. ظاهر عبارت مرحوم شیخ در دلیلنا این هست. ولی این دلیل معلومه که به حسب اونی که از ظاهر به دست می آید، این تعلیل واضح البطلان هست. با توجه به اینکه این تعلیل واضح البطلان هست، باید مراد مرحوم شیخ همونی باشد که در کلام صاحب مدارک به عنوان دلیل ذکر شده و لذا ما ذکر در مدارک دلیل آخری غیر از دلیلی که مرحوم شیخ طوسی به او استناد میکنه دلیل آخری نیست، همون دلیل منتها عبارات مرحوم شیخ وافی به بیان این دلیلی که در مدارک ذکر شده نیست. چطور واضح البطلان؟ به خاطر اینکه خب این اگر تمام الملاک در صحت صلات از جهت وجدان الشرائط ابتدای صلات باشد، خب در ابتدای صلات شخص ساتر دارد، مستقبلا الی القبله هست، بقیه شرایط را من الطهاره و غیر طهارت دارد، ولی در اثنای صلات این شرایط منتفی بشود باید حکم طبق این ملاک حکم به صحت بشه. و حال آنکه این مطلب صحیح نیست و کسی مثل مرحوم شیخ این را نمیتواند ملتزم بشه این را بفرماید، به خاطر اینکه اون ادله‌ای که دلیل بطلانش هم اینه، اون ادله‌ای که دلالت بر شرطیت شیعی برای صلات دارد من از صحت استقبال طهارت، مقتضای اون ادله اینه که نماز من اولها الی آخرها باید مشتمل بر این شرط باشد، به طوری که حتی اگر در بعضی از اتیان بعضی از اجزا هم خلل به این شرط وارد شده باشه اون نماز فاقد شرط حساب می شود. همین سر در یک رکعت مثلا نباشه، استقبال قبله در یک رکعت نباشه، طهارت در یک رکعت نباشه، این موجب بطلان صلات می شه. با توجه به این که این دلیل که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده، در عبارت مرحوم شیخ ذکر شده دلیل واضح البطلانی هست و معلومه که از مرحوم شیخ یک چنین دلیلی صادر نمی شود، هرچند مرحوم شیخ بله مطالبی که فرموده مثل مطالبی که بقیه اعلام و فقها فرمودند مطالبشون اینطور نیست که قابل نقد نباشه و حالت مصون از خطا باشه، چنین چیزی نیست، قابل نقد، قابل خطا هست. البته در اشکال گرفتن به کلام مرحوم شیخ هم این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره، میگن مرحوم آقای بروجیدی مکرر شاید در موارد مکرری بعد از این که کلام مرحوم شیخ را مطرح میکرد میخواستن اشکال بکنن میفرمودن که بله ما الان اشکال به مرحوم شیخ میکنیم، ولی اون عمر مرحوم شیخ را اگر تقسیم بکنن به این نوشته هایی که مرحوم شیخ داره، مؤلفاتی که مرحوم شیخ داره، برای این صفحه‌ای که مثلا در تهذیب هست مثلا ممکنه 5 دقیقه وقت برای این باشه، این مقدار مرحوم شیخ استقراق تمام اوقات برای مطالب علمی داشتن در فقه و اصول و در کلام و اینها. با توجه به این که دائره کار مرحوم شیخ وسیع بوده، خب معلومه که خب عرصه وسیع باشه مقدار اشکال بیشتر پیدا میشه، ولی علایالن فرمایشات مرحوم شیخ غیر قابل نقد نیست، قابل نقده، ولی مطالبی که اشکال واضحی باشه، اشکال داشتنش به بطلانش واضح باشه، دیگه با مقام مرحوم شیخ جور در نمیاد که این مطالب را فرموده باشد. بر این اساس اون وجهی که در کلام مرحوم صاحب مدارک هست دلیل مرحوم شیخ به همون برمیگرده که فرموده است که در شرطی مثل ستر صلاتی ملاک در این که این شخصی که نماز میخواند از نظر ستر صلاتی چه مقدار باید رعایت بکنه، ملاک ابتدای صلات، قبل از شروع در صلات باید ببینیم بحسب وظیفه فعلیه در حال شروع در صلات چه مقدار از صد بر شخص بر مصلی لازم هست. اگر همون مقدار را داشته باشه، همون مقدار از صد را که در حین شروع داشته باشه و همون مقدار هم ادامه داشته باشه، این برای صحت صلات کافی هست. ملاک در مقدار سطر لازم در صلات زن اون حالتی است که در ابتدای صلات دارد. در با توجه به این نکته صاحب مدارک فرموده خب این زن در ابتدای صلات وقتی نماز را شروع می کرد مملوک بوده، بر مملوک چه مقدار از سطر لازم هست؟ سطر تمام بدن الا رأس، شعر و وجهین، بقیه بدن لازم هست. و این زن در اینجا در این مورد این مقدار را رعایت کرده بود دیگه، با هم اونی که وظیفه او در حال شروع در صلات بود این وظیفه را رعایت کرده، با پوشاندن بقیه بدن غیر از رأس و شعر وارد نماز شده است. با توجه به اینکه در حال شروع وظیفش فقط سطر رأس و غیر سطر رأس، بقیه به استثناء سطر رأس و شعر بود، این به وظیفه عمل کرده و شرط معتبر در سطر معتبر در صلات این زن سطری است که به حسب وظیفه فعلی حال شروع بر زن لازم هست رعایتش. با توجه به این مطلب این نماز این زن من اولی الی آخری واجد شرطه، چون اصلا برای چنین زنی که در حال مملوک بودن وارد نماز می شود، برای چنین زنی سطر بدنی که شرط صلاتی هست، اونم شرط من اول صلات الی آخرش، نه فقط شرط اول، شرط صلات هست از اول تا آخر، برای چنین زنی اون سطر تمام البدن الا رأس و شعر اون سطر بود. و این مطلب هم در برای این زن از اول نماز تا آخر نماز محققه. بله در رکعت سوم و چهارم آزاد شده و در رکعت سوم و چهارم بله ولو اگر از ابتدا آزاد بود، وظیفش بر وظیفه زن آزاد حتی سطر رأس و شعر هست، ولی این زن در حال شروع که آزاد نبود، حال شروع مملوک بود، برای چنین زنی سطر در حال سطر رأس و شعر لازم نیست. فرمودن عبارت مدارک اینه: لأن القدر ثابت وجوب و سر ازا توجه تکلیف و بذالک قبل دخول فی الصلات. اونی که شرطیت دارد بله لا مطلقا، اونی که شرطیت دارد اون سطریست که تکلیف به او قبل از شروع بر صلات متوجه مکلف بشه، اون سر شرطیت دارد، شرطیتش هم نه فقط مال جزء اول الی آخر صلاته، ولی فقط همون سر، نه اینکه سر شرطیت داشته باشد بدون ولو در حین شروع در صلات شخص مکلف به اون سر نشده باشد. فرمایش صاحب مدارک، دلیل صاحب مدارک اینه و همونطور که گفته شد مراد مرحوم شیخ طوسی هم در اینجا اینه که این زن در حال شروع در صلات به حسب وظیفش چون مملوک بوده، ماکان یجب علیه سطر غیر از رأس و شعر بود و این سطر غیر رأس و شعر الی آخر صلات برای او باقی هست، و چیزی که موجب بطلان این صلات بشه محقق نشده. این وجه اول برای صحت صلات در این صورت، بله در این صورت ثالثه. مناقشه در این وجه عبارت از این هست که با توجه به این که اون نکته قبلا در این صور قبلی در صورت اول مخصوصا اونجا به تفصیل بیان شد، بله اون چی که ما در مورد سطر صلاتی برای زن دو طایفه از روایت داریم. طایفه اول روایاتی که سطر صلاتی برای عمه را بیان میکنه، روایت طایفه دوم روایاتی که سطر صلاتی برای حره را بیان میکند. با توجه به اون نکته که قبلا گفته شده که این هر یک از این دو طایفه حکم را که برای عمه یا برای حره بیان میکنه به لحاظ حال عمه بودن یا به لحاظ حال حره بودن هست. با توجه به این نکته ما وظیفه این شخص را، وظیفه این زن را که این عتقه در اثنا در نظر بگیریم، در دو رکعت اول که مملوک بود مشمول طایفه اول بود که در طایفه اول فرموده بودن بر عمه سطر رأس و شعر لازم نیست، ولی در اثنا وقتی آزاد شد در رکعت سوم به بعد مثلا آزاد شد، موضوع منقلب میشه. با انقلاب موضوع این زن مشمول طایفه دوم میشه. طایفه دوم به او میگوید که هر زنی در حال حریت نمازی که میخواند باید با سطر رأس و شعر باشد، با سطر شعر رأس و شعر باشد. خب این زن با توجه به اینکه مأمور به سطر رأس و شعر هست بر اساس طایفه دوم از روایت، اگر تخطی بکنه و سطر را رعایت نکنه فعل او مصداق تفوید عمدی شرط هست. اینکه ما بگوییم ملاک در سطر که شرطیت دارد حال شروع در صلات هست، این وجهی نداره. فرمایش صاحب مدارک اینه که برای اینکه ببینیم چه سطری بر زن لازم هست باید نگاه بکنیم حال شروع این آزاد هست یا حال شروع کنیز هست، مملوکه. ملاک اینه. اشکال به فرمایش صاحب مدارک اینه که نه، اون دلیلی که دلالت بر حکم فی القسمین میکنه با توجه به اینکه در هر قسمی به ملاحظه اون حالت حکم را بیان میکنه، با نتیجهش این میشه که در این صلات بین این دو قسمت نماز، یعنی قسمتی که در حال عمه بودن انجام میده و قسمتی که در حال حره بودن انجام میده، باید تفصیل بدیم. این وجه، پس وجه اولی که برای صحت صلات در این صورت ثالثه بیان شده، این وجه تمام نیست. بله از صلات و مفتون. حالا اون در چیز بعدی در این صورت بعدی به مناسبت می آید که اصلا این از صلات و علی مفتتح علی یا علی مفتتح علیه، این اصلا در مورد نزولش، مورد ورودش بحث نیت هست. به نحو مطلق ما یه چنین دلیلی نداریم. در بعضی از روایات هست اگر شخص در حال شروع در نماز، نماز را به قصد فریضه انجام داد، شروع کرده در نماز، ولی در اثنا خیال کرده این نافله است و ادامه داده به عنوان نافله، بعد از تمام کردن نماز معلوم شده که این از اول قصد فریضه را داشت، آیا این نمازی که به این کیفیت انجام شده این فریضه حساب می شود، مسقط تکلیف هست یا نه. در اون روایات بیان شده که از صلات و علا مفتتت علی، البته این خود این عبارت افتتت علی افتتت علیه یا افتتت علیه، خود این عبارت به این تعبیر در روایت معتبره وارد نشده، ولی مضمون این وارد شده که ملاک در قصد صلات از جهت فریضه بودن و نافله بودن همون ابتدای صلات، فقط در اون مورد ما دلیل داد، ولی در غیر اون مورد اینطور نیست که هر صلاتی در ابتدا شروع بشه واجد شرط، این باید ادامه پیدا کنه ولو فاقد شرط باشه. چنین چیزی ما در ادله نداریم.
مدارک نقض نمی‌کنید این همه اگر به غیر قبله نماز رو شروع کرده، نماز صحت واقعی داره ما بین الیمین بعد
بعدم وسط وقت فهمید که وسط نماز رو همونجوری ادامه بده. دیگه حالا دیگه بالاخره فهم اگه کسی اینجا گفت اون اگه ها تغییر موضوع بشه اونجا که تنم تغییر موضوع بشه، تغییر موضوع بشه، نه اون جایی را که علم نداشت بعد علم پیدا کرد اونجا نه، موضوع هم اون جایی را که موضوع عوض بشه بعد ایشون اونجا ملتزم میشه، ولی در مواردی که موضوع عوض نشه بلکه مثلا موضوع با همون حالش باقیه ولی این اطلاع نداشت نسبت به او ممکن اونجا بفرمان نه. پس این بله این در حالا این که در به چه نحوی است ممکنه ایشون در خصوص همین سر بفرماید، مستفاد از ادله در باب سر در همه جا نفرماید، چون عبارت صاحب مدارک در مورد سر خصوص سر را فرموده لأن سر انما ثبت وجوبه، که مقصود از سر در اینجا سر رأس و شعر، که سر رأس و شعر در جایی شرطیت برای صلات دارد که در حال شروع زن مکلف به این سر باشد و در مقام مکلف به این نیست. مورد کلام ایشون خصوص سر. پس این وجه اولی که برای صحت صلات در اینجا ذکر شده تمام نیست. وجه دومی که ذکر شده برای صحت صلات در این مورد اینه که استصحاب میشه. اینجا از موارد جریان استصحاب هست که به این وجه در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی اشاره شده و گفته میشه که این زن اون وقتی که آزاد نشده بود مملوک بود بر او ستر رأس و شعر لازم نبود، با ستر بقیه بدن نمازش کامل میشد. الان که آزاد شد شک میکنیم که آیا ستر رأس و شعر لازم هست بر او یا نه، در شرطیت ستر رأس در اینجا شک داریم، استصحاب میکنیم عدم وجوب ستر رأس بر این زن را. این زن حال کونهی امتن لم یکن یجب علیه سطر رأس و شعر، الان استصحاب میگوید کما کان. این وجه دوم. اشکالی که شده است در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی اشکال اینه که خب تمسک استصحاب اصل عملی هست، تمسک به اصل عملی در جایی معنا دارد که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشه. خب با توجه به این که دلیل اجتهادی که در مورد حره بیان می‌فرماید که بر حره سطر رأس و شعر لازم است، عقص الخمار لازم هست، با وجود دلیل اجتهادی که این دلیل اجتهادی زن را از رکعت سوم به بعد شامل می شود، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی رسد. اصل عملی مال جایی است که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد. به این مقدار از این نسبت به این وجه اشکال کردن. ولی ممکنه صاحب این وجه، اون کسی که این وجه را گفته، برگرده بگوید بله اگر دلیل اجتهادی وجود داشته باشد نوبت به اصل عملی به منها استصحاب نمی رسد، ولی اینجا دلیل اجتهادی وجود ندارد. چرا؟ به یکی از دو بیانی که در صورت اول در کلام مرحوم آقای داماد مطرح شده، که یک بیان عبارت از این بود که محل این زن که در اثنای نماز آزاد شده این مشمول هر دو طایفه هست، هم روایاتی که میگوید بر عمه ستر در نماز لازم، ستر رأس و شعر در نماز لازم نیست، این زن را میگیرد، چون در حال شروع عمه بوده، به اقتضا میکنه که بر این زن لازم نیست ستر رأس من اول صلات الی آخرش. هم روایات طایفه دومی را میگیرد. خب این دو طایفه هر دو در مورد این زن شامل هستند، تعارض میکنن با همدیگر، چون به حسب مفاد با همدیگر مختلفن. اقتضای یک طایفه لزوم ستر هست، اقتضای طایفه دیگر عدم لزوم ستر هست. نتیجه میشود که این زن، بله، در حکم این زن ما نتوانیم به دلیل اجتهادی تمسک بکنیم. دلیل اجتهادی که کنار رفت، نوبت به اصل عملی میرسد. اینجا بعد از رفتن دلیل اجتهادی، اصل عملی مشکل را حل میکنه. این یک بیان. بیان دوم قبلا اشاره شد این بود که فرمودد اینجا از مواردی است که هیچ یک از دو طایفه شامل نمیشود. هیچ یک از دو طایفه شامل نمی شود، چون طایفه اول که می گوید عمه در صلات مرخص هست، می تواند ستر رأس و شعر نکنه، ناظر به اون زنی است که در تمام نماز مملوک باشد، اختصاص داره به اون زنی که در تمام نماز مملوک باشد. این زنی که در بعضی از نماز مملوک باشه، خارج از اون دلیل در اون خارج از طایفه اول هست. دلیل طایفه دوم هم که میگوید بر زن حره لازم هست که ستر رأس و شعر بکنه، اینم اختصاص به جایی داره که زن در تمام نمازش حریت داشته باشه. و این زن مشمول هیچ یک از این دو دلیل نیست. بس به خاطر اینکه نه مشمول نه، یا از جهت اینکه مشمول هر دو دلیل هست و دو دلیل تساقط میکنه، یا به جهت اینکه مشمول هیچ یک از این دو دلیل نیست و هیچ یک از این دو دلیل اقتضای شمول نسبت به مورد بحث را ندارد، دلیل اجتهادی از بین میره. دلیل اجتهادی که کنار رفت، نوبت میرسه به اصل عملی. خب اینجا ممکنه گفته بشه در کلمات مرحوم داماد مطرح شده در همون صورت اول که ممکنه گفته بشه اینجا که دلیل اینا اگه با هم دیگه تعارض بکنن، یا بگیم هیچ یک از دو طایفه اصلا شامل نشه، این طایفه های طایفه اول و دوم، یعنی طایفه هایی که در مورد عمه و مملوک اومدن، اینا ادله خاصه هستن. ولی ورای اینها و فوق اینها ما یه دلیل عام می‌داریم که دلالت می‌کند بر لزوم ستر رأس و شعر بر مرأه، بر عکس الخمار، لزوم عکس الخمار بر مرأه، هم مثل سیه زراره که ادنما جزی امثال اینا دلالت می‌کردن بر اینکه هر زن مطلقا چه عمه باشد چه حره باشد بر او ست لازمه. اینجا اگر این دو طایفه هم کنار بره، اینجور نیست که کلن دلیل اجتهادی کنار بره، بلکه اون مطلقات سر جاش هست. اون مطلقات اقتضا میکنه که بر این زن لازم باشد ستر رأس را، بر این زن لازم باشد ستر رأس. مرحوم داماد در جواب یه انقلدی که مضمونش همین اشکال هست، اونجا فرموده نه، اینجا جای تمسک به اون مطلقات نیست، چون مقتضای اون مطلقات این هست که بر این زن در تمام نمازش سر لازم باشه، ولی اینکه هیچ کسی خب ملتزم به این نیست. مطلقات این زن را که این دوتا حالت درش پیدا شده، این زن را نمیگیره، چون اگر این مطلقات شامل این زن بشه، معناش اینه که این نمازش در اگر این نمازش اگر در ادامه هم ستر داشته باشه فایده نداره، کل نمازش باید با ستر باشه و این کسی به این فتوا نمیده، ملتزم به این نیست. پس اینجا نتیجه بحثی میشه که دو تا طایفه قابل استدلال نیست، اما لتعارض او لعدم شمول. ورای این دو طایفه، فوق این دو طایفه، اون مطلقات هم قابل استدلال نیست، چون نتیجه او را کسی نمیتواند ملتزم بشه. بعد از اینکه اینا این دلیل اجتهادی کنار رفت، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی در اینجا جای جریان استصحابه. وجه دوم اینه که اینجا به استصحاب تمسک میکنیم. خب این در حقیقت جواب دادنه از اشکالی که اشکال در حدی که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده، چون مرحوم آقای حکیم اشکالش را فقط به همین بیان فرموده که اینجا دلیل اجتهادی وجود داره، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. ممکنه مستدل اینجور بیاد از وجهی از دلیل خودش دفاع بکنه در مقابل اشکال مرحوم آقای حکیم، ولی این دفاع تمام نیست، به خاطر اینکه اولا اون این که در کلام مرحوم آقای داماد بیان شده که این دو تا ممکنه گفته بشه هر دو طایفه شامل میشوند و تعارض میکنند، یا هیچ کدوم از دو طایفه شامل نمیشود و تعارض و در نتیجه حکم این را اصلا اقتضا ندارد. این مطلب که اشکال و مناقشه در این دوتا بیان قبلا گذشت که نه، این دو طایفه هر دلالت می کنند بر حکم هر یک از این عنوانها امه بودن، مثلا مادام انه امه، نه اینکه کسی امه در شروع باشه الی آخر برای او ترخیص هست، یا کسی که حره باشه بله باید از اول نماز باید حکم به صحت صلات بشه، اینطور نیست. خب این دوتا بیان که تمام نیست، این که ما بگوییم دلیل اجتهادی وجود ندارد به خاطر یکی از دو بیانی که در کلام مرحوم آقای داماد ذکر شده، این وجه تمام نیست. ولی اگر این را تسلیم شدیم، گفتیم نه، این دلیل اجتهادی اینجا وجود ندارد به خاطر یکی از این دو بیانی که در کلام مرحوم آقای داماد بوده، آیا اینجا استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شود؟ ممکنه در جریان استصحاب حتی بعد وصول نوبه الی اصل عملی اشکال بشه به اینکه اونی که متیقن بود وجوب اون عدم وجوب سطر رأس و شعر بر این زن در حال عمه بودن بود، به ما اینکه عمه هست، و اونی را که محل شک هست اینه که بعد ما صارت حرتن آیا لازم هست بر او سطر رأس یا نه. این حالت عمه بودن و حالت حر بودن یا از عناوین مقومه از قطعاً یا حداقل احتمال مقوم بودنش را میدهیم. وقتی احتمال مقوم بودنش داده بشه، وحدت موضوع در جریان استصحاب حفظ نمیشه، وحدت قضیه متیقن و مشکوک حفظ نمیشه، استصحاب جاری نمیشه. ولو دلیل اجتهادی هم نداشته باشیم، اینجا جای مراجعه به استصحاب نیست. وجه سوم در این برای حکم به صحت اینه که مثل وجه دوم هست، ولی با این تقریب که بعد بله عدم وجود دلیل اجتهادی در مقام نوبت به اصل عملی که رسید، مقتضای اصل عملی براءت. شک داریم که در این نماز شرطیت دارد یا شرطیت ندارد، شک کردیم، استصحاب را از دست ما بگیرید، ولی دلیل براءت در سر جاش هست دیگه. شک داریم در شرطیت سر برای زن در این دو رکعت باقی مانده نماز که حره شده، و وقتی شک داشته باشیم ادله براءت اینجا جاری میشه، مثل بقیه موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی، و نفع میکنه شرطیت را با تمسک به دلیل شرطیت به دلیل براءت مشکل حل میشه. اینم وجه سوم که مناقشه در این وجه سوم فقط اینه که دلیل اجتهادی وجود دارد، مورد از موارد نبود دلیل اجتهادی نیست. دلیل اجتهادی وقتی وجود داشت نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. پس نتیجه بعض در صورت سوم این شد که همونطور که مرحوم سید فرمودن و مشهور بین فقها قول معروف هم بطلان صلات در صورت ثالثه هست، مقتضای صناعت هم بطلان صلات هست، وجه برای تصحیح صلات در صورت ثالثه وجود نداره. صورت چهارم از صور هفتگانهی که در همین انعطاق زن عمه در اثنای صلات مطرح شده در عبارت عروه، جاییست که زن در اثنای صلات آزاد بشود و علم به انعطاق پیدا میکنه، ولی تمکن از ستر ندارد الا به فعل منافی. بدون فعل منافی نمیتواند رأس و شعرش را بپوشاند. اگه بخواد رأس و شعرش را بپوشاند باید مرتکب منافی بشه که نمازش باطل میشه. مرحوم سید در این صورت فرموده و کذا، یعنی همونطور که در صورت ثالثه حکم به بطلان شده است، در صورت رابعه هم حکم به بطلان می شود، ولکن الاحوط اون کذایی که قبل ذکر شده فتوای به بطلان بود، بعد از اون فتوا اگر بفرماید احوط، این احوط می شود احتیاط استحبابی. احوط فرمودن ولکن الاحوط الاتمام ثم الاعاده، اینجا این احتیاط مستحب اینه که این نماز را تمام بکنه، بدون سطر رأس تمام بکنه، بعدم اعاده بکنه. نظر مرحوم سید در این مسئله بله در این مسئله اینه. در اینجا از جهت قولی اختلاف نظری بین معلقین عروه هست که بعضی از محشین عروه در اینجا حکم فرمودن که در این صورت رابعه فرمودن که این احتیاط وجوبی هست نه احتیاط استحبابی. در این موارد بله احتیاط وجوبی این است که ترک بکن، نمیتوان حکم به بطلان کرد به نحو فتوا و نمیتوان حکم به صحت کرد به نحو فتوا، مورد از موارد احتیاط وجوبی هست. مثل بله مرحوم های حائری، مرحوم محقق عراقی، آغازی عراقی، مرحوم های خانساری و بله مثل مرحوم های فیروز آبادی در اینجا تعلیقه دارن که این احتیاط لا یترک، چون احتیاط مذکور در متن عروه احتیاط مستحبی بود، لا یترک اینه که به نظر ما این احتیاط باید وجوبی باشه نه احتیاط استحبابی. بعد این در ولی این یک قسم از مخالفت، بعضی از محشین عروه هم در اینجا تعلیقه زدن که در این صورت حکم به صحت می شود، در این صورت رابعه حکم به صحت می شود. در اون عروه‌ای که با 41 تعلیقه چاپ شده، در اون عروه این دوتا تعلیقه هست. بله الحکم به صحه فیه هینیزن لا یخلو من قوه من جهت وجود محزون شرعی فسر فیسقط وجوبه. بله از آقای مفتشیه، مرمان مفتشیه این حاشیه دارن. حاشیه بعدیش لا یبعد عدم البطلان فی هذه سوره از آقای سیستانی حافظ الله، حاشیه داره که در این صورت رابعه با این فرض که لا یتمکن الا به فعل المنافی، فرمودن که اینجا نماز شخص در این صورت صحیح است. و الا نوع محشین عروه غالب اونها، اکثر اونها این فرمایش مرحوم سید، فتوای مرحوم سید را قبول کردند. قول مخالف و عدد کمی در مقابل قول مشهور و معروفه. خب این از جهت قولی. بعد از این باید ببینیم که مقتضای صناعت در این مورد چه چیزی هست. قول به بطلان صلات در این فرد دلیلش چه چیزی هست و قول به صحت دلیلش چیه. و اونایی که اشکال کردن مثل مرحوم صاحب جامع المقاصد اشکال که کردن اونها، یا اونایی که احتیاط وجوبی کردن، بعضی از محققین که در تعلیق عروه احتیاط وجوبی کردن، ممکنه نظر اینها این باشه. خود صاحب مدارک اینجور بیان کرده که از یک طرف میبینیم وجه برای حکم به بطلان وجود داره، از طرف دیگر میگوییم وجه برای صحت حکم، صحت صلات در این صورت رابعه وجود داره. ما در دوران بیدی این دو وجه اگر نتوانیم یکی را بر دیگری ترجیح بدیم، باید احتیاط بکنیم، مسئله را به تردد و احتیاط برگزار بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.